شمال حرکت میکنن، اما نهایتا اینها با این معادلاتی که در منطقه شکل گرفته و به ویژه مقاومتی که ما در یمن شاهد هستیم، نهایتا ناچار به عقب نشینی و احتراف شکست و بازگشت به میز مذاکره خواهند بود.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب شهیدی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم سپاسگزارم.
متشکرم. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع حمله به نفتکش‌های سعودی در هفته‌های اخیر. آقای فرزانه شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه بودند.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب، نگاهی خواهیم داشت به سامانه پیامکی 301035 و پیام های شما مخاطبان عزیزی که در بخش های مختلف هم در قالب گفتگوهایی که تقدیمتون میشه یا موضوعاتی که مد نظرتون هست با ما مطالب رو مطرح میفرمایید. دوست شنوندهی با پیش شماره 0912 4 شماره آخر 4652 گفتن که به هر حال موضوع حمله به نفتکش‌های سعودی ریشه در اقدامات جنجالی خود دولت مردان عربستان داره و تا زمانی که مقامات ریاض دست از در واقع آشوب طلبی در منطقه بر ندارن حتما این اقدامات رو باش مواجه خواهند بود. دوست شنونده‌ای هم آقا یا خانم سیفی گفتن که خواهش میکنم که در مورد بازار پرتلاطم لوازم خانگی هم حتما صحبت بکنید با کارشناسان، حتما به دیده منت تلاش میکنیم در برنامه‌های پیش رو حتما موضوعات مربوط به تامین کالاهای اساسی و قیمت اون رو هم از طریق گفتگو با اتحادیه ها و کارشناسانی که در این حوزه صاحب نظر هستن خدمتون تقدیم. دوازده و 42 دقیقه است. از دانش نونده رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید.
ببینید، من با یه پیش داوری تو اون جلسه رفتم. پیش داوری می بودش که از اتقال خیلی چیز رو نمیدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدا داریم؟
خب من زارزار گیده نکردم، من حرفمو قشنگ زدم.
اگر ما به کسی دشمن باشیم خب می جنگیم.
دین رو اساس ذهنیت خودم
که ما پشت سر شما نقنق میکنیم. اون حضورن رو عرض کنیم.
جسارتا این انتقاد به شما هم وارد است.
آقا برگردید خودمون رو نداخل.
من خودم
شروع شد. یعنی محصول 30 سال زندگی ما حجاب بود، اقتصاد بود. درسته؟
این برداشت منه.
شما خیال میکنید که همه میان پیش من میگن آقا به به چه چه؟ نه آقا.
برای جوان المپیادیش اتفاق
میفته. من با آقایون گفتم که شما به جای اینکه اعتراض کنید استقبال کنید.
یعنی کسایی که ما میذاریمشون اون بر خط، اینا بچهای ما.
و آخر محترم گفتن بلند شید برید بیرون.
بعد این آقایون گوش ندید.
اصلا دیدم جنس جلسه با جنس جلسات دیگه فرق میکنه.
خب، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به مستند غیر رسمی با موضوع دیدارهای صمیمی رهبر انقلاب اسلامی با نخبگان و اقشار مختلف مردم. آقای بیژن مقدم، کارشناس حوزه رسانه، در این بخش با ما همراه هستند. جناب مقدم سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خود شما.
متشکرم. جناب مقدم، این به حال مستند غیر رسمی که محتوای اون دیدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی هست با نخبگان و اقشار مختلف، از نگاه شما چقدر تأثیر داره به جهت اینکه به حال گونه‌های مختلف فکری با رهبر انقلاب اسلامی دیدار داشته باشن و در یک فضای صمیمی نقطه نظرات خودشون رو مطرح بکنه؟
خدمت شما عرض بکنم که به نظرم یه مقداری، حالا اینکه این مستند شاید تا این مقدار توانست توجه افکار عمومی و حتی باز هم نخبگان رو به خودش جلب بکنه، اون تصویریست که از رهبر معظم انقلاب ساخته شده، یا تصویر غالب.
بله.
طبعا اون تصویر تصویر جامعی نیست و رهبر انقلاب ابعاد خیلی متفاوتی رو دارن از این تصویر رسمی که ما میبینیم. جمعی میان خدمتشون در حسینیه امام خمینی مینشینند یا در جلسه دولت و مشابه اینها. این تصویر رسمی که خودش هم گاهی وقتا الغای یک فاصله ای رو میکنه که ایشون بیشتر اونجا گوینده هستند و دیگران شنونده. این مستند به نظر من یک اتفاق جدیدی بود و ولی یک واقعیت جدیدی رو نشون نمیداد.
بله.
در حقیقت بازنمایی بود از یه واقعیتی که سالها و سالها وجود داره، فقط توانست اون رو به میان مردم بیاره. اون هم از این جهت بود که بالاخره مردم فکر کنن که رهبری اونجا نشستن و هر چند وقت یک بار میان و سخنانی رو بیان میکنند و دیگران هم باید گوش بکنند و بگن بله و این. اینجوری نیست. من خودم یکی از کسانی هستم که توفیق داشتم و در یکی از همین پنجشنبه شبها چند سال گذشته با جمعی از همکارانمون در حقیقت در حوزه رسانه خدمت ایشون رسیدیم و این جلسه رو، این فضا رو، این اتاق رو، این حضور رو کاملا درک کردم.
بله.
خدا رو شاکرم از این بابت. این دیدارها در حقیقت برای خود من یک جلسه سختی بود. سخت بودن جلسه به این معنا که شما با کسی روبرو میشید که قبلا نشدید و سابقه براتون به این مدل به هیچ وجه نداشته، با کسی روبرو میشید که نسبت به بسیاری از مسائل مطلعت راحت و اطلاعات وسیع و عمیقی داره. بنابراین شما خیلی باید با دقت اینجا حرف بزنید، خیلی با حساب کتاب شخصی خودتون. جلسه جلسه یک جلسه بازه، کاملا آزاده. ایشون هم اول این رو بیان میکنن و اصرارم میکنن که من در این جلسه شنونده هستم، شما حرفاتون رو بزنید. و
همین
ترتیبی که شما در تصویر میبینید دور میچرخه و افراد صحبت میکنن. یادم هست تو یکی از این جلسه، یعنی تو همین جلسه که عرض کردم خدمتتون، یک برادری از ایشون سوالی پرسید و ایشون یه ذره فکر کرد و جوابی به اون سوال نداد. شاید میخواستم بفهمونن به ما، به ایشون و دیگران که نیازی نیست که هر چیزی رو از من بپرسید، برید به فهم خودتون عمل کنید، خودتون فکر بکنید در مورد این مسائل و همش دنبال این نباشید که پرسشی بسر کنید جواب بگیرید و بعد برید دنبال این کار. این رابطه یک رابطه بسیار صمیمی، یعنی در حقیقت ایشون تو این جلسات بیشتر عرض کردم شنونده هستن، هرچند همه کسانی که تو این جلسات میان خودشون جز نخبگانن.
بله.
باز هم یه بخشی از جامعه هستن اما نمایندگی میکنن در حوزه هنر، در حوزه علم، در حوزه رسانه، در حوزه فرهنگ، ادب، همه اینها در حقیقت نمایندگی میکنن. این جلسه در حقیقت یک جلسه کاملا امیدبخش، یک تصویر متفاوتی از رهبری رو به افکار عمومی منتقل میکنه، وگرنه خیلی از مردم اینها رو میدونن، خواستم به نظر من بیشتر از دیگران این رو میدونن. این چیزی که شما در مستند دیدیم و دیدیم به نظر من قطره ای از یک دریا در مورد رهبری، یعنی خیلی از این موارد فراوان است که ایک ها شرایط فراهم بشه و اینها همش بیاد و منتشر بشه در اختیار مردم قرار بگیره.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب مقدم به خاطر حضورتون و به حال توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی با شما. خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به مستند غیر رسمی با موضوع دیدارهای صمیمی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان در بخش‌های مختلف، آقای مقدم کارشناس مسائل رسانه در این بخش با ما همراه بودند.
تازه‌های خبر.
سردار منصوری دبیر قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه با اشاره به افتتاح 3104 طرح با عنوان حاج قاسم حامی محرومان در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و بهداشتی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو افزود در همین راستا در طول سال 1398 تا 99 بالغ بر 7000 بسته معیشتی و سبد کالا و حدود 1,000,000 غذای گرم در راستای کمک مؤمنانه توزیع شده است. دبیر نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی با اشاره به ترور همزمان حاج قاسم در دو جهان مجازی و حقیقی گفت امریکا به موازات ترور حقیقی پست‌های شهادت ایشان را در اینستا یک طرفه پاک کرد. علیرضا آل داوود که در برنامه انعکاس رادیو گفتگو حضور داشت با اشاره به اینکه سبک زندگی چگونه زیستن را نمایان می‌سازد اظهار داشت سبک زندگی ما به دلیل ایرانی اسلامی بودن زندگی‌ها تعریف ویژه دارد که فرهنگ و دین اصلی‌ترین اجزای آن است. اینجا تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو برنامه رویداد. خب همراهان ارجمند برنامه رویداد رادیو گفتگو در این بخش نگاهی خواهیم داشت به نقش برجسته سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تقویت مقاومت در منطقه. آقای دکتر مصلح زاده از سفرای پیشین ایران در اردن در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر مصلح زاده سلام بر شما، نیمروز بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران نشنوندگان.
متشکرم. آقای دکتر مصلح زاده، سردار سلیمانی چه ظرفیتی رو در منطقه برای توسعه جریان مقاومت ایجاد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه متوجه بشیم که شرایطی، یعنی شرایطی بعد از ایشون رو با قبل از ایشون مقایسه کنیم، در حقیقت جایگاه ایشون رو میتونیم بفهمیم. مثلا ما جنبش‌های چریکی و مبارزات ضد تجاوز و استعمار در دهه‌های قبل از ایشون هم داشتیم. حالا من به همه شان فرصت می سپردازم، فقط به یکی شان سپردازم و اون جنبش فلسطینی مبارزه با اشغال هست و مبارزه با تجاوز و استعمار.
بله.
خب این جنبش از دهه های گذشته به رهبری عرفات شکل گرفت. عرفات ابتدا شخصیتی بود مثل شخصیت شهید سلیمانی و بسیار چهره مبارزی به خب اسرائیلی ها و آمریکایی ها به شدت از او ضربه خورده بودن تو دوران مبارزات چریکیش. معلوم به مقابل دوران چریکیش کاری ندارم. خب ولی سرانجام در یک نبرد تن روزه کل سازمان چریکی آزادی بخش فلسطین به رهبری عرفات به ده ها و ده ها رهبر بسیار با سابقه و قدرتمند سازمان چریکای آزادی بخش فلسطین در یک نبرد چند روزه در لبنان، وقتی که ارتش اسرائیل وارد لبنان شد سال 1982 و لبنان رو اشغال کرد، کل این سازمان تسلیم شد، شکست خورد، اسلحه‌هاشون تحویل ارتش اسرائیل دادن و اسرائیل هم همه رو سوار کشتی کرد و اخراجشون کرد از لبنان و فرستادشون به تونس. خب این سرنوشت یک سازمان بسیار بسیار مهم در حدی که حتی سازمان بین الملل، اتحادیه عرب ازش حمایت میکردن، بخش از سازمان ملل.
بله.
ولی خب حالا میایم به چون فرصت کمه سریع میام سراغ این که یک نمونه از جایگاه شهید سلیمانی در همون لبنان میتونیم ببینیم، یعنی همون لبنانی که 1982 این گونه ارتش اسرائیل چند روزه این سازمان رو کاملا از لبنان اخراجشون کرد به حالت بسیار ذلت و خاری. در سال 2006 یعنی تقریبا میتونم بگم که حدود 24 سال بعد از این، ارتش اسرائیل اومد که همین کار رو با گروه چریکی حزب الله در لبنان بکنه. قولم داده بود با آمریکا چند روزه من کار این سازمان رو تموم میکنم، شبیه همون کاری که با سازمان فلسطین شریک آزادی بخش فلسطین صاف کرد.
بله.
وقتی ارتش اسرائیل وارد شد، خب اینجا دیگه فرماندهی این مقاومت شهید سلیمانی بود، تو اون همراه با سید و شهید مغنیه، این مثلث در حقیقت رهبری مبارزه با اشغال بود که خب معلوم بود که توی این مثلث رهبری با شهید سلیمانی. خب ارتش اسرائیل که فکر می‌کرد چند روزه همون کاری که با سازمان شریکای فدای خلق با به رهبری عرفات کرده با سازمان حزب الله می‌کنه، با که رهبری استراتژیکش با شهید سلیمانی بود، ولی طی چند روز آنچنان ضربه‌ای خورد، به جای اینکه طی چند روز ضربه کاری بزنه و قول داده بود که حزب الله رو دیگه خل سلاح کنه و از بین ببره، چه چند روز ضربات سهمگینی خورد که اصلا باور نمی‌کرد.
بله.
که باز عقب نشینی کرد، دوباره حمله کرد، دوباره ضربات سهمگینی خورد، چون با حملاتش هوایی، دریایی و زمینی بود. یعنی اسرائیلی ها وقتی وارد لبنان شدن 2006 هم از دریا می‌زدن شریکای حزب الله رو، هم از هوا می‌زدن و هم زمینی وارد مناطق حزب الله شدن و از طریق اطلاعات حساب کرده بودن که تمام مراکز حزب الله رو شناسایی کردن و میزدن دیگه، هم هوایی هم زمینی هم دریایی، که فکر میکردن تا چند روز تموم میشه به این خاطر بود، ولی بلافاصله بعد از چند روز اول این ضربات سهمگین رو خوردن، علارغم این که اونا تمام مراکز رو فکر میکردن زدن چند روز اول.
بله.
دوباره تو همین هی حمله عقب نشینی، حمله عقب نشینی، به جای چند روز یک هفته شد، دو هفته شد، سه هفته شد و اسرائیل دید که نه تنها حزب الله رو نتونست نابود کنه، بلکه الان داره حزب الله شهرهای اسرائیل رو با اون مدل استراتژیکی که شهید سلیمانی طراحی کرده بود و موشک‌ها رو مخفی کرده بود در مناطق خاصی از لبنان میزدن، یعنی اسرائیل فکر میکرد همه مراکز حزب الله رو زده، ولی ناگهان چند موشک به شهرهای اسرائیلی پرتاب میشد و اسرائیل مبهوت مونده بود که این کجا هست، این موشک ها که پرتاب میکرد، این کی موشک ها رو آورده در اینجا، که همه اینا با تدابیر فرماندهی شهید سلیمانی بود. به هر صورت بعد از این آمدن ها و عقب نشینی ها، بالاخره بعد از 33 روز ارتش اسرائیل که خودش رو جز ارتش بزرگ دنیا میدونه، یعنی همواره وقتی صحبت از ارتش اسرائیل میشه به دلیل اینکه هم بمب اتم داره و هم پیشرفته ترین سلاح های ارتش آمریکا در اختیار ارتش اسرائیل هست و بودجه این گفتی داره سالانه 3 میلیارد دلار کمک از آمریکا میگیره و یکی از هفت ارتش بزرگ دنیا خودشو میدونه، این حریف این سازمان نشد، فقط به این دلیل که شخصی مثل شهید سلیمانی استراتژی نبرد رو طراحی میکرد، خودش اونجا حضور داشت و فرماندهی میکرد.
بله.
این که دور از تهران این کارو بکنه، در سراسر تمام جنگ 33 روزه شهید سلیمانی زیر اون بمباران شدید اسرائیلیا که کوچکترین حرکتی رو میدیدن، چون هم پهپاداشون 24 ساعته روی لبنان پرواز میکرد، به جز اینکه حالا اطلاعات ماهواره‌ای آمریکا 24 ساعته در اختیارش بود که کوچکترین نقل و انتقالی در اونجا شکل میگرفت میزدن. حتی خب حتما شنیدید که خود شهید سلیمانی میگفت ما تو بیروت وقتی که زیر بمباران شدید اسرائیل بودیم، از یه ساختمونی می‌خواستیم یه ساختمون دیگه بریم، همش هوا رو نگاه می‌کردیم که این پهپادها بالا سر ما رو نبینن.
درست.
اتفاقا در یکی از این نقل و انتقال پهپادها می‌بینن این نقل و انتقال رو و می‌زنن، البته جای اولش نمی‌زنن، جای دومشون رو پیدا نمی‌کنن. خب زیر این بمباران شدید مقاومت صورت گرفته، یعنی جایی که کوچکترین تکانی کسی میخورد اون پهپادها میدیدن و با موشکهای لیزری میزدن. مقاومت در این شرایط، تازه سازمان آزادی بخش فلسطین این شرایط سخت رو نداشت که تسلیم شد، چون اون موقع هنوز این سلاحایی که اسرائیل در سال 2006 داشت، سال 1982 یعنی 24 سال پیش این سلاحا رو نداشت.
بله.
لذا این نشون میده که اولا حالا این شخصیت چقدر به لحاظ طراحی استراتژیک نبرد آنقدر قویه که ماهواره های آمریکا و ارتش آمریکا و CIA آمریکا و ارتش اسرائیل و موساد اسرائیل و تمام سیستم های اطلاعاتی که در اختیار این ارتش بود نتونستن اولا تشخیص بدن استراتژیشون چیه، یک نتونستن ایشون رو پیدا کنن که شهیدش کنن، دو و نتونستن سازمان رو، یعنی اون سازمان حزب الله رو که تصورش میکردن که خیلی به راحتی میتونن نابودش کنن، نه تنها نابودش نکردن بلکه خب بعد از اینکه اسرائیل عقب نشینی کرد دیگه، بعد از این سال 2006 شما میدونید اسرائیل مطلقا تا الان که 14 سال از این نبرد گذشته هیچگاه دیگه نه جرأت کرده که یک سربازش پاشو تو لبنان بگذاره، نه حتی یک هواپیمای جنگی اقدام به بمباران بکنه، چون حزب الله رسما اعلان کرده که با هر اقدام اسرائیل در لبنان حتما ما مقابله به مرس میکنیم و شهرهای اسرائیل رو میزنیم. این برای منطقه اصلا سابقه نداره، یعنی اسرائیلی ها برای جاهای دیگه این کار رو مرتب میکنن، یعنی کمان که میبینید در سوریه مرتب میزنن، در عراق اومدن منطقه مرکز هسته‌ای عراق رو زدن، در سودان رفتن زدن هواپیماهاشون برگشتن، سودان که داخل آفریقاست.
بله.
در جاهای مختلف اسرائیل این کار رو کرده و میکنه و هیچ ابایی نداره که حتی اعلان رسمی بکنی که ما کردیم، یعنی وقتی عراق رو زدن مرکز هسته‌ای عراق رو رسمی اعلام کردن ما زدیم، یعنی اینقدر با شجاعت و با قدرت زدیم و هیچ کس هم نمیتونه کاری بکنه. ولی چرا این کار رو با لبنان نمیتونن بکنن؟ فقط و در آینده هم همینطور، این که آینده منطقه هم بجز لبنان بقیه مراکز دیگهی که این قدرت نمایی رو در حقیقت از شهید سلیمانی ندیدن زیر خطر اسرائیل هستن.
بله.
ولی اینجایی که در حقیقت شهید سلیمانی رسما فرمانده نبرد با اسرائیل به عهده داشته، دیگه یک امنیت کامل پیدا کرده.
درسته.
و غیر یعنی در هیچ کشور دیگه ای نمیتونه اعلام بکنه که ما امنیت کامل داریم که دیگه اسرائیل جرأت حمله ما رو نداره.
خیلی متشکرم جناب دکتر مستعزاده به خاطر توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
ممنونم از شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به نقش سردار سلیمانی در تقویت فرهنگ مقاومت در منطقه. آقای دکتر مصلح‌زاده از سفرهای پیشین کشورمون در اردن در این بخش با ما همراه. خب 13 و 4 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم و آخرین بخش گفتگوی برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم. یه انفجار مشکوک همزمان با کریسمس در ایالت تنسی رخ داد. موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای دکتر غلامزاده، کارشناس مسائل امریکا. آقای دکتر سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام از اونم خدمت شما جای عسکری و شنوندگان محترم برنامه رویداد در خدمتتونم.
متشکرم. توضیح می‌فرمایید که این انفجار مشکوک در ایالت تنسی امریکا چه بوده؟
بله، دیروز تقریبا حدود عصر و به وقت تهران و صبح به وقت نشویل در ایالت تنسی امریکا یک خودروی منفجر شد و خب مشکوک بودنش به چند دلیل هست. یکی اینکه خب شهر نشویل و کلن ایالت تنسی خیلی منطقه حساس و مهم و شاخصی توی امریکا نیست که کسی بخواد حمله تروریستی علیهش انجام بده. خب مثلا ما برج دوقلوی مرکز تجارت جهانی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد خب تو نیویورک بود، به اصطلاح پایتخت تجاری آمریکا حساب می‌شد و شهر مهمی بود. نشویل این ویژگی‌ها رو نداره. از این طرف حجم مواد منفجره‌ای که استفاده شده خیلی حجم زیادی بوده. خودرویی که منفجر شد امروز عکسش منتشر شد، یکی از این خودروهای حالت ون مسافری و تفریحی هست که
بله.
خب نسبتاً بزرگه، بزرگتر از ونهای معمولی و خب حجم زیادی هم مواد منفجره توش بوده. عجیب ترین نکته اینه که تقریبا 15 دقیقه قبل از انفجار پیامی از داخل این ماشین منتشر می‌شده با صدای بلند که اینجا انفجاری اتفاق خواهد افتاد، زودتر منطقه رو ترک بکنید.
درسته.
یعنی با یه همچین پیامی منتشر شده که نشون میده اون عامل بمب‌گذاری مایل نبوده که تلفات انسانی بگیره تو این ماجرا. خب اینها این سه عامل اصلی باعث میشه که این قضیه مشکوک باشه و به عنوان بمب‌گذاری مشکوک به حساب بیاد. و نتیجه گیری که از این هست، این که خب حالا چرا این مشکوکه و چرا دنبالش هستن، دنبال همچین اتفاقی بودن، اینه که شرایط فعلی جامعه آمریکا درک بکنیم، هم از یک طرف درگیری ها و تنش ها و دو قطبی داخلی آمریکا خیلی زیاد هست.
بله.
این ممکنه تروریسم داخلی باشه که همچین اتفاقی افتاده. از طرف دیگه امکانش هست که با توجه به اتفاقات اخیر انتخاباتی آمریکا و وضعیت ترامپ یک بدطراحی باشه برای اینکه بهانه ایجاد بشه برای یک رفتار غیر عادی و موقعیت خاص برای آمریکا.
درست.
حالا میتواند به اصطلاح متهم کردن دیگران باشه برای شروع یک جنگ به این بهانه، ممکن است یک بهانه باشه صرفا برای اینکه وضعیت اضطراری و به نوعی حکومت نظامی توی جامعه آمریکا ایجاد بشه و حالا احیانا دولت و کاخ سفید بخوان که از این وضعیت اضطراری برای ماندگاری خودشون استفاده بکنند و بتونن یک حالت نظامیگری توی جامعه آمریکا ایجاد بکنند. کمی باید در نتیجه‌گیری صبر کرد و دید. الان هنوز 24 ساعت هم از ماجرا نگذشته، ولی اصل اتفاق این که با این ویژگی‌ها افتاده و شرایطی که داخلش هستیم یه همچین فضایی رو ایجاد میکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر غلامزاده به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به انفجاری مشکوک در ایالت تنسی امریکا همزمان با کریسمس. آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده کارشناس مسائل امریکا در این بخش با ما همراه بودن. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، شما میتونید برای دریافت روایت مکتوب برنامه امروز رویداد سری بزنید به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir. ممنونیم از همراهیتون. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. امروز بخیر و خدا نگهدار.